ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روحانی میگوید جا راهی جز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. یک مقام وزارت بهداشت میگوید پذیرش پسران در دانشگاه علوم پزشکی باید افزایش یابد. استاندار سیستان و بلوچستان خبر آزادی مرزبانان ایرانی را تکذیب میکند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت راهی جز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یا رایانه ها نداریم و هیچ ملاحظه و رویدادی بر آن تأثیر نخواهد گذاشت. پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایران از قول آقای روحانی در مراسم سخنرانی برای معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی نقل کرده است که دولت تصمیم دارد اجرای قانون را گام به گام به پیش برده و به نتیجه برساند و هیچ ملاحظه و رویدادی از قبیل برگزاری انتخابات و غیره در تداوم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تأثیر نخواهد داشت. رئیس جمهوری ایران تأکید کرده است او شخصا همه مسئولیت‌های اجرای این قانون را بر عهده خواهد گرفت. معاون آموزشی وزیر بهداشت با اعلام تصمیم این وزارتخانه درباره متعادل سازی نسبت جنسیتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت برای وزارت بهداشت ارائه مناسب خدمات پزشکی مهمتر از ترکیب جنسیتی در دانشگاه هاست. دکتر امیر محسن زیایی به ایسنا گفته است که به دلیل افزایش تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌های علوم پزشکی به تعداد کافی دانش آموخته پسر برای اعزام به مناطق دوردست وجود ندارد. به گفته زیایی این متعادل سازی با تغییر ظرفیت پذیرش جنسیتی در رشته‌های پزشکی صورت خواهد گرفت تا امکان قبولی نیروهای انسانی مورد نیاز مرد در رشته‌های مشخص افزایش پیدا کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول استاندار سیستان و بلوچستان انتساب هر خبری در خصوص اعلام آزادی سربازان ایرانی را به خود و یا استانداری تکذیب می کند. به گزارش ایرنا، علی اوسط هاشمی در پیامی بر روی صفحه فیسبوک خود گفته است که تا کنون مبنای همه آنچه مطرح شده بیانیه های گروه جیش العدل است و تا این لحظه از ناحیه هیچ مقام رسمی خبری مبنی بر تحویل مرزبانان واصل نشده است. هیئت دولت در مصوبه‌ای جریمه ثبت اطلاعات غیر واقعی در برگه‌های درخواست یارانه نقدی را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه در صورت ارائه اطلاعات نادرست اقتصادی از سوی متقاضیان، یارانه دریافتی باید به دولت بازگردانده شود و فرد خاطی تا 3 برابر میزان یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. با پایان یافتن زمان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حوزه‌های انتخاباتی بسته شدند. گزارش حاکی است 7 میلیون نفر از 12 میلیون نفر واجدین شرایط در انتخابات روز شنبه مشارکت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است برآوردهای اولیه حاکی است که در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 16 فروردین ماه در افغانستان 58% واجدان شرایط در این انتخابات مشارکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نقطه عطفی در تلاش مردم افغانستان برای پذیرش مسئولیت کشور در آستانه ترک نیروهای آمریکایی و همپیمانانش از این کشور دانست. خب همونطور که در خبرها شنیدید، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه به پایان رسید. اهمیت این دوره از انتخابات از آن رو بود که پس از 10 سال جنگ و خونریزی برای نخستین بار در همسایه شرقی ایران انتقال قدرت به طریقی دموکراتیک و با آرای عمومی ممکن می شود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان این انتخابات را یک موفقیت برای عموم مردم افغانستان اعلام کرد. مهرداد میردامادی گزارش می دهد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شد و به گفته دبیر کمیسیون مستقل انتخاباتی ضیاءالحق امرخیل ساعت 5 عصر به پایان رسید. به رغم چندین حمله تروریستی و بارش باران، مقام‌های افغان شمار شرکت کنندگان را حدود 58% افراد واجد شرایط تخمین زدند. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات:
با اساس نمی تخمین شاید تا 5 ممکن بالاتر از 7 میلیون مردم در نقاط مختلف افغانستان با پای صندوق‌های رای رفته باشند.
گروه طالبان تهدید کرده بود که مانع از برگزاری انتخابات خواهد شد. در طول روز شنبه حملات تروریستی به طور پراکنده در سرتاسر افغانستان صورت گرفت، اما مانع از حضور مردم در پای صندوق‌های رای نشد. محمد عمر داوودزی، وزیر امور داخلی افغانستان، برگزاری انتخابات را شکست دشمنان کشور توصیف کرد.
امروز و امی لحظه الحمدلله که با جرأت و خدمت شما ما ادعار کده می دانم که دشمنان مردم افغانستان در دعوایشان و در وعدهشان ناکام شدند و نیروهای قهرمان ملی کشورتان کامیاب شدند الحمدلله.
حامد کرزی، رئیس جمهوری، نیز در پیامی انتخابات روز شنبه را موفقیت آمیز خواند.
ملت افغانستان امروز یک نمایش بزرگ از مردم سالاری خود و جهان پیش کرد. در باران، در خنک و با احتمال که حملات تروریستی داشت، خواهرها و برادرهای ما سراسر وطن از سراسر خاک عزیز ما در انتخابات شرکت کردند و کشور عزیز خود سرفراز و کامیاب ساختند.
به گزارش خبرگزاری ها، میزان مشارکت در انتخابات به حدی بود که در کابل پایتخت، قندهار در جنوب و مزار شریف در شمال بسیاری از حوزه های رای گیری در نیمه های روز با کمبود رای مواجه شدند. همین امر یاد تقلب و دستکاری در آرا در انتخابات سال 89 را در اذهان زنده کرد و تردیدهایی را در مورد سلامت رای گیری باعث شد. محمد حسن، ساکن کابل، به خبرگزاری رویترز در این باره میگوید:
ما از ساعت 2 میشه که اینجا بر رای دادن آمدیم. از ساعت 2 ما بر ما میگه که ورق رای دی خلاص شده. دسته مسجد که دمی سایه وزیرآباد است میگه ورق خلاص شده. این سیاسرا مردا کلش منتظر ورق است.
نظری دیگر در این باره را از بی بی رقیه، شهروند مقیم کابل، در مصاحبه با رویترز میشنویم.
از 2 تا 4 انتظار کشتیم، حال داخل میرم ورق نیست، ورق رئیس جمهوری نیست، ورق شورای ولایتی. چرا هم دولت، چرا هم قانون، چرا ورق به مردم، چرا به محیان نمیکنه؟ این خودش یک تقلب است، خودش یک پلان گذاری دولت است. از می اینج از صبح تا فطر زنا زیر باران زیر گل اشتکای در خانه مونده، اینج میگه ورق نمونده، چرا هم قانون است؟
با توجه به کمبود امکانات در کشور، مقام‌های افغان برآورد کردند که شمار دقیق رای دهندگان و نتایج شمارش آرا 6 دیگر اعلام شود. از میان نامزدها 2 خارجه پیشین افغانستان، یعنی عبدالله عبدالله و زلمای رسول، و نیز وزیر مالیه پیشین اشرف غنی احمدزی بخت بیشتری برای پیروزی دارند. برخی رسانه‌هایی که انتخابات افغانستان را پوشش دادند، احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم و رقابت بین 2 که بالاترین رأی را در دور اول به دست بیاورند زیاد می‌دانند.
گزارش مهرداد میردامادی را می‌شنیدید و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت در تیتر 1 گزارش منتشر کرده درباره سناریوهایی که دولت آقای حسن روحانی در نظر داره درباره بنزین و قیمت اون در سال 93 اجرا بکنه، و البته این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً قیمت بنزین 1000 خواهد بود. عکسی که خودش رو هم به آقای حسن روحانی اختصاص داده که ایشون گفته مسئولیت فاز دوم هدفمندی یارانها رو بر عهده میگیرم.
در روزنامه شرق عکس بزرگی از دیدار دالائی لاما با کتایون ریاهی دیده میشه.
روزنامه شرق در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده و نوشته که خانم کتایون ریاهی در این دیدار پیشنهاد داده که روز اول فروردین به عنوان روز جهانی منع خونریزی نامیده بشه و دالائی لاما هم از این پیشنهاد استقبال کرده. تیتر 1 روزنامه شرق هم گفتگویی است با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، که ایشون نقشی داشته در آزادی سربازان روبوده شده و اعلام کرده که قرار است امروز احتمال این سربازان وارد ایران بشن.
روزنامه ایران در صفحه نخستش از جمله به انتخابات افغانستان پرداخته.
روزنامه ایران عکس یکی خودش رو به استقبال چشمگیر افغان‌ها از صندوق‌های رأی اختصاص داده و گزارشی داد. این باره منتشر کرده در تیتر یک اظهارات آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که ایشون گفته برخی می‌خواهند دولت را وارد حاشیه کنند. یک گزارش هم منتشر کرده درباره آغاز صادرات شرکت بوئینگ به ایران.
در روزنامه جوان چه مطالبی توجه شما رو جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده به نقل از برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی نوشته که ما اجازه تأسیس یک دکه را هم به اتحادیه اروپا نمیدهیم و مخالفت‌های برخی از نمایندگان رو منعکس کرده در ارتباط با قطعنامه‌ای که پارلمان اتحادیه اروپا اخیراً به تصویب رسونده. یک گزارش همین روزنامه درباره یارانه‌ها منتشر کرده و نوشته یارانها بر اساس درآمد خانوارها طبقه بندی خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، امروز صبح به سراغ روزنامه ابرار هم رفتید.
روزنامه ابرار روزنامه است که امروز در صفحه یک خودش عکس آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم رو منتشر کرده و نوشته که رسیدگی به اتهامات معاون اول احمدی نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به زودی آغاز خواهد شد. آقای محمد رضا رحیمی به نوشته این روزنامه متهم به فساد مالی هست. سایر روزنامه ها از آقای رحیمی با اسم اختصاری میمره نام بردن.
به سراغ روزنامه شرق رفتید و مطلبی درباره سخنان امام جمعه اهل سنت زاهدان.
روزنامه شرق امروز گفتگوی اختصاصی منتشر کرده با مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که امام جمعه اهل سنت زاهدان هست و از رهبران بلندپایه اهل سنت ایران. بنوشته روزنامه شرق ایشون تلاش‌های بسیاری داشته برای آزادی سربازان و مرزبانان روبوده شده و به روزنامه شرق گفته که 4 مرزبان روبوده شده امروز یک شنبه قرار است صبح یا حد اکثر عصر روز یک شنبه وارد مرز خاک ایران بشن و تحویل آقای مولوی عبدالحمید و مقام‌های جمهوری اسلامی خواهند شد. در این حال مولوی عبدالحمید اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از جمله آقای اسماعیل کوثری نماینده مجلس که اعلام کرده بود این سربازان تحویل نیروهای امنیتی شدن رو رد کرده. ایشون گفته که این سربازان تحویل نیروهای مردمی شدن که از سوی روحانیون اهل سنت برای مذاکره با نیروهای گروه جیش العدل راهی کشورهای افغانستان و پاکستان شده بودند.
دو روزنامه ابتکار و کیهان واکنش نمایندگان مجلس به قطعنامه کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا درباره ایران را بازتاب دادند.
روزنامه ابتکار امروز گزارش داده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که البته نمایندگان اصولگرا هستند به نوشته این روزنامه در تلاش هستند که در جلسه روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی یک طرحی رو ارائه بکنند که این طرح در اون خواسته شده از دولت آقای روحانی که مذاکرات هسته‌ای رو در تقابل و مقابله با قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا متوقف بکنه. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روزنامه ابتکار گفته که این پیشنهاد نمایندگان اصولگرا هست به دولت آقای روحانی، چرا که باید برخورد قاطعی با این قطعنامه که بیشترش هم جنبه حقوق بشری داره انجام بشه. روزنامه کیهان هم در سرمقاله خودش دو نمونه از برخوردهای رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا رو منعکس کرده، یکی در ماجرای سلمان رشدی و یکی هم در ماجرای حکم دادگاه میکونوس و خواستار مقابله قاطع با این قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا شده.
مطلب مفصلی درباره کرایه‌های جدید حمل و نقل از اول اردیبهشت در روزنامه جامعه جمع به چشم می‌خوره.
روزنامه جامعه جمع گزارش داده که کرایه‌های جدید حمل و نقل عمومی از اول اردیبهشت ماه در تهران به اجرا گذاشته خواهد شد. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس مصوبه شورای شهر تهران قیمت حمل و نقل در تهران تا 25% افزایش پیدا خواهد کرد و نوشته که مقام‌های شهری در پایتخت خودشون رو آماده می‌کنند از اول اردیبهشت ماه این کرایه‌های جدید رو به اجرا بگذارند.
مروری بر روزنامه‌های صبح بود در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده و در این ثانیه‌های پایانی این خبر رو هم به آگاهیتون برسونم که یک کشتی چینی در حال گشت زنی برای یافتن نشانه هایی از هواپیمای مسافربری مالزی در اقیانوس هند سیگنال هایی را دریافت کرده است. به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری دولتی چین، احتمال دارد این سیگنال ها متعلق به هواپیمایی باشد که حدود یک ماه پیش ناپدید شد. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30